بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و آف الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولا کان ذا قربا و بعهد الله اوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. در مقابل موانع مندرآوری که مشرکین برای خودشون و مردم مطرح می کردند تا از این طریق خودشون رو و افکار خودشون رو بر جامعه بشری حاکم کنن، خداوند به پیامبرش فرمود که بگو اونچه که واقعا باید برای خودتون حاکم کنین دستورات خداوند است، با اون قواعد و قراری که خداوند تعیین کرده است. در آیه 151 سوره مبارکه انعام تعداد از این موانع رو و محرمات رو مطرح فرمود. عمده در این آیه 151 و 152 موانعی است که جایگاه خاصی به بشر میده. اولا دستورات الهی عموما تشریعی است که ریشه در تکوین داره. اگر به ما بعضی دستورات رو میداد، چون ذات بشر و ذات هستی مطابق این دستوراته، برعکس دستورات مندرآوری مشرکین. ثانیاً این دستورات روح عبودیت در مقابل حق رو در انسان تقویت میکنه. اصطلاحا میگن دستورات مولوی. اینجا مولوی یعنی ارتباط ما را با مولای واقعیمون که حضرت الله هست شکل میده، محقق میکنه، فعلیت میبخشه. و اساسی ترین بود انسان هم عبودیت اوست. اینه که اگه دستوری از طرف حضرت الله به بشر رسید، به اساسی ترین بود او نظر می کنند و انسان را در حقیقت عبودیتش محققش می کنند، فعلیتش می دن. به همین جهت دستورات الهی خیلی جایگاهش اساسی است. مسلم بشر باید یک سری محدودیت هایی برای خودش داشته باشه، اما محدودیت هایی که خدا تعیین میکنه ابعاد خاصی در این عالم نسبت به عالم و آدم داره. در آیه 151 مستحضر بودیم، اولش همینا گفت قل تعالا اتلو ما حرم ربکم، بگو بیایید تا اونچه که ربتون برای شما حرام کرده است رو بگم. خود مطلع آیه خیلی حرف به ما میزنه، میگه بابا شما یه ربی داری، این رب بنای تعالی و ربوبیت دادنه به شما دارد، میخواد شما رو بپروراند با ربوبیت خودش. خب حالا این بله، چون بشر باید منضبط باشد در مقابل نفس امارش و در مقابل جهلش، خب باید یه محدودیت هایی داشته باشه. شما یه کارخونم که میری، برای این که بتونین از این کارخونه خوب استفاده کنین، خب مقرراتی میگذارن، وگرنه هم خودتون هلاک میشین هم کارخونه رو به هم میزنین. این که انسان در مقابل نفس امارش باید کنترل کند میلهاش رو، و این که عالم یه انضباطی داره که انسان نمیتونه هر جور خاص با این عالم برخورد کنه، اقتضای محدودیت میکنه. اما کی محدودیت رو تعیین کنه؟ ربکم. از خود ربکم معنی میشه که یعنی چی؟ یعنی این محدودیت تعالی بخش است. که بعد مستحضری خیلی ظریف فرمودن که ما همطور ازش میگذریم، امروز که گفتن یه کاری کنین که حالا که به ناس لا داشته باشیم، نکن 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 داشته باشیم، الله تشرکو بهی شیئا، مواظب باشید که شرک نورزید. به این معنا که بنا نیست که هرچی میلتون میخواد شما بر خودتون حاکم کنید، باید احد رو حاکم کنید. و بالوالدین احسانا، به معنای اینکه رابطه حیات بشر با هسته توحیدی خانواده باید تعریف بشه. نمیشه که همینطور بشر منهای خانواده پایگاه صعود بشر مختل میشه. همون چیزی که خود غربی ها مشکلی که خود اون اهل نظرشون میگن، میگن ما مشکلمون اضمحلال خانواده است، بعد میگن امکان برگشتش محال است. چرا؟ چون جنس تمدن غربی جنس تبعیت از عقل نیست، تبعیت از هوس است. تبعیت از هوس که جان گرگان و سگان از هم جداست. تا حق در یه خانه نیاد حقوق رعایت نمیشه. به چه دلیل بچه از باباش حرف بشنوه؟ به چه دلیل خانم از آقا حرف بشنوه؟ اینا بازیه. این فیلمای مزخرفی که میخوان به دروغ به تحمیل به ما بفهمند که نه، مثلا در تمدن شرقی خانواده هست و اینا اونایی که اهلشند و کار کم میگن، اینا همش دروغ است. ابدا در شرق و غرب هیچ خانواده ای معنا نمیده، الا اونچه که ما امید داریم با هسته توحیدی اسلامی محقق کنیم. اینا از این جهت عرض میکنم که این وصل پینه کردن است، محال است حقوقی رعایت بشه بدون جریان حق. حق باید بیاد وسط. خب شما حالا حق را که بهش رجوع کردین، جلوه از حق رعایت حقوق هم دیگه است. شما بخواید مثلا خانم بخواد حقوق شوهرش رعایت کنه، از اون طرف هم حق را معتقد نباشه، میبینین که نمیشه. مثل دوتا گرگن که کنار همه صرف میکنه که فعلا همه ندارونه، به وقتش هم همچی میدارونن که شما تعجب میکنین. تعجب نکنین، از اول باید میدیدید. اگر حق نیاد در نظامی، رعایت حقوق معنا نمیده. بحثاش خودتون بهتر از من شاید بدونید که امروز تو دنیا این که میخوان با نهایت فشار و نمیدونم حالت پلیس آدمها را مجبور کنن، تعجب نمی کنید کسانی که مدعیان که ما تمدن جنتلمن ها رو آوردیم، اگه شما 100 سال پیش بدون میگفتن که در کوچه پس کوچه های انگلستان هم دوربین گذاشتن آدم ها را به پا، سنکوب میکردید. خب چرا اینجور میشه؟ از اول بنا بود همین باشه، شما بی خودی خوش خیال بودین با شرطی کردن انسانها، فکر میکردین این میمونه. این یه مرحله از قصهش هم بلدین دیگه. یارو گفته بود که گربه ها رو شرطی کرده بود که وقتی که پادشاه سفره مینداخت گربه ها شمدونا رو دست میگرفتن. میخوام خیلی مختصر بگم، حرفم میمونه. بعد به وزیرش گفت که ببین چقدر تربیت مؤثر است از نسبت به طبیعت. خب فرد گفت پس یه دست دیگه هم خلاصه مهمونی قربان بده. دادن یه کیسه موش برداشت اومد ول کرد تو سفره، تمام گربه ها شمدونا رو انداختن دنبال موشا. این بله میشه تا یه جایی، رفلکس شرطی که بلدین دیگه، تا یه جایی میشه ادا در آورد گربه ها، یعنی اینقدر سیرشون کرد با یه تداعی معانی گوشتای مرغ تو سفره نخورن. اما خب گربه است، تا یه جایی میشه، یه جایی هم دیگه میبینین که دیگه نمیشه. این خاطرات این شهید حسین مرادی رو دیدم، آقای عاکف نوشته بود، خیلی خوب نوشته است. این اسیر قهرمانی که فوق‌العاده است. بعد مقدمش خود این اسیر عزیز حرف خوبی میزنه، میگه چی تالا سابقه نداشته است این شکنجه های مدرن بدن و با یه دهمش، با یه صدمش طرفی که اسیره است بعد بهش بگن که خب این مادر دست، اینم بچه دست، اینم زن دست، بیفت به شلاق به جونشون. میگه استثناء ندارد که این کارا میکنند جنس این شکن، الا اینکه در یه افق متعالی که اون افق را شیعه میفهمه و حسین بهش یاد داده اینا، و اینم استثناست. یعنی شما نه همچی روشی را در بقیه مکتبا به این شکل داری و نمم اون بر میشه. یعنی هم دین خاص میتونه یه همچی توانایی داشته باشه و همون اون بر نمیشه که اگه کسی این شکنجه را یه صدمش هم دید اون رفلکسش نباشه. الا این که اینا را از جد مثال میزنم که بله توی افقی دیگه میشه این رعایت حقوق را کرد. خانواده را با وصل پینه نمیشه نگه داشت. شما دقت کنید صحبت علامه طباطبایی را در همین جزء بدون، میفرمان همواره بعد از توحید و ترک شرک بحث احسان والدین در قرآن مطرح است. چون ترک شرک هم یعنی توحید دیگه، توحید هم یعنی توحید، یعنی در دل حضور حق در صحنه ها انسان ها در کنار هم میتونن زندگی کنن. اگه نه همینه که شما تو دنیا میبینید. حالا خانواده اصیل ترین هسته اجتماعی است و از دل یک هسته زلالی که در خانواده پیدا میشه شما میتونید جامعه رو اداره کنید. وگرنه حالا با این توصیه ها چی میشه؟ یه زمانی گفتن آقا جنتلمنانه میشه آدم ها را رعایت کرد، پشت چرا خطر واساد اینا. بعد دیدیم که یه مرتبه شرطی شده، بعدم تا یه جایی میمونه، بعدم خب زیرش دادن. امروز نامرتب ترین، خود من 20 سال پیش بود، شاید هم قبلتر، دانشجو بودم، یه فیلم خیلی خوبی، فیلم سیاسی خوبی گاهی میذاشتن، اونجا رفتیم. همین رو میخواست بگه، میخواست بگه فرهنگ آمریکا به دروغ میگن منظم است، با اینکه فیلم آمریکایی بود ولی منتقد فرهنگ آمریکا بود. میگفت وقتی که شما کوچکترین فشار رو برمیدارین میبینین از بی نظمی از حیوانم جلو میزنن. اومد اومده یه صحنه کلاس رو به استاد کالبوت شکافی میکرد که همینه بگه. خب اون مال امروز و فردا نیست، قاعده این است، وقت دونه نگیرم که نه، باید ما نسبت به فرهنگ خانواده خیلی وقت بگذاریم. گاهی بندم مثل شما دلواپس مسائل اجتماعی هستم به هم، ولی طوری هم نیست وقت بذاریم زحمتم بکشیم. ولی تا بر نگردیم خانواده را درست احیا نکنیم محال است این کارامون اون نتیجه نهایی را بده. به این معنا نیست که ما بالاخره جلوی فجایع و مشکلات را نگیریم، اما این همون روبنایی کار کردن است که اگه با زیربنا پشتیبانیش نکنیم بعد از یه مدت خودمون خسته میشیم. بعدم فرمود که یعنی میفرماد حالا اون چیزایی که من میگم نکنی دیگه چی؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق، بچه هاتونه به جهت ترس از فقر و گرسنگی نکشید، نحنو نرزقکم و ایاهم، ما اینا رو رزقشون میدیم. که به حمدالله فرهنگ شیعه اینا خوب میفهمه، تحت تأثیر زندگی غربی داره ازش غفلت میکنه. این مسئله واقعا جدیست، ما این سنمون بهتر میتونه اینا تجزیه تحلیل کنه. نگاه میکنیم از اول عمرمون یه بررسی میکنیم ببینیم اونجایی که فکر میکردیم خودمون مسئله رزقمون رو حل میکنیم، به جای اینکه وظیفمون رو انجام بدیم میخواستیم رزقمون رو حل کنیم، همش شکست بودست. یعنی شکستای ما و روسیایی‌های ما جز همون جایی نیست که خواستیم خودمون مسئله خودمون رو حل کنیم، بی آبرو شدیم. لاقل پیش خودمون که بی آبرو شدیم، حالا خدا ستاره رو عیوب بوده نذاشتش بقیه بفهمن. خجالت واقعا بنده میکشم از خودم که گاهی چرا اقداماتی کردم که اونجا خدا خیلی بهترش اقدام کرده بود. این فرمایش حضرت حق اینجا یه اساس هست، میگه آقا تو یه وظایفی بزرگی داری توی این عالم، اون وظایفی ده انجام بده. معلومه که در کنارش رزق هست. خدمت حضرت امام بودیم به عنوان معلمای دینی، میفرمودن که برای خدا درس بدین حقوقم بگیری. شاید شما بگوید حالا این خیلی هم چیز، ولی اون زمان سال اول انقلاب بود، اینقدر ما مسئله داشتیم و با این یک کلمه تقریبا مسئله خیلی آمون حل شد. با اون تیپی که ما میگویدن خیلی چطوری مثلا قرآن درس بدیم، نمیدونم معارف درس بدیم، بعد پول بگیریم. خب برای پول که نمیشه نار درس داد، مکروه ساده. از اون برم درس ندیم خب نمیشه. نه گفتن آقا فقط انگیزتون رو عوض کنی خودش میاد، برای خدا درس بدین خب حقوقش میدن، ما که نمیریم حقوق بگیریم که، خب میدن ولی برای خدا درس بدین. یعنی که میگم اگه تجزیه تحلیل کنیم این جمله را، خیلی زندگی ساز است. بعد فرمود حضرت حق که ولا تقربوا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فواحش رو خب میدونی اصطلاحا باید من همینه که نوشتن در تفاسیر حضرت علامه میگن، یعنی همون زنا و لواط. اینجا سیاق اجازه میده اینجا بحث کنیم، یعنی که نیفتین توی نه خدا ایناست. خب عنایت هم دارید که ما استعداد دین ما به حمدالله استعداد نجات از فواحش رو داره، باید استعداد رو بالفعلش کنیم. دینی که این دستور رو میده دقیقاً لوازم تحقق این دستور هم میده. چطوری؟ شما وقتی که میخواید عزاداری کنید، بعد میدید یه فقیه یا آدم دانشمند دینی میام میگه خب برای مراسم امام حسین 10 روز که بیشتر نیست، اگرم اینا بخوان تو مسجد فقط عزاداری کنن، بعضی زنا محروم میشن از این عزاداری. میاد استعداد در دین میابد به نام حسینیه. ببینید این حسینیه درست است مثلا در صدر اسلام نیست، ولی در دین میشه فکر کرد و به همون روشی که علمای عمل کردن راهکار داد. حالا به خصوص که در دین خودش راهکارهای کلی رو داده است، ما بخوایم و نخوایم، اگر بخوایم از این خطرات امروز نجات پیدا کنیم و آلودگی هایی که بالاخره زمانه گرفتارش شده است. ببینید شکل شرایط گاهی طوری است که شما نمیتونین جلوش بگیرید، باید شرایطی را برای خودتون فراهم کنید که این عوض بشه. یه وقتی است که نه، مثال خیلی سادهش مثلا این چادر نبود که توی این پارکا بزنی، خب خیلی راه سخت‌تر بود بخوان مثلا جزنش زن و مرد غریبه ارتباط داشت. خب این می‌بینی این پیش اومده است، نمی‌تونید که شما بگید که کسی چادر طالبانی اینجوری هم دیگه، یا چادر حرام، یک چیزای حرام و حرام میکنن که آدم خجالت میکشه. حالا چرا چادر مثلا منظورم این چادر میگیم دیگه چیش میگیم همونه که میزنی حالا آره این خیمه بگیم که قاطی نشد و از این خب بابا این چه طبیعه تو باید یه فکری بکنی که تو دل این حضور مسئله ده حل کنی بعد شما میبینید یه مسئله پدیده مثل موبایل پیدا میشه خب درسته خیلی خب از این فسادها با موبایل پیش میاد آژانس میتونی خود اینا بنده خدا با بعضی هاشو میگم آقا محیط بسیار خطرناکیه خیلی خودم حالا بهتر است ندونین چه مشکلات پیش میاد خب اینا رو که نمیشه جلوشو بگیریم ما چه کار کنیم بحث من اینجا نیستا فقط این روحیه‌ای که چشمامون هم بذاریم و بگم ولا تقرب الفواحش این هیچ را حل نمیکنه دشمن امیدوار است تو این شرایط فسادی که خودش داره رو وارد زندگی ما کنه باید نشست جدی فکر کرد دینم که استعدادش رو داره ما گویا عقلمون اونقدر نمیرسته که قبل از این که حادثه اشغالمون کنه برنامه ریزی کنیم نه من حتی خودم اعتقاد دارم گاهی دولت دادمنده به خصوص رئیس دولت که خوب میتونه آینده نگری کنه انگار بقیه دنبالش نمیان بده کارم میشه پس انگار ما اینیم دیگه بالاخره تاریخمون فعلا در این حاله طوری هم نیست نمیخوام بگم مردم رو تقبیح کنیم هنر همینه حضرت امام و مقام معظم رهبری این هوشیاری فوق‌العاده رو دارن که میدونن مردم خوبند ولی گاهی باید آروم آروم باشون مدارا کرد بیان جلو بالاخره یه مربی بزرگ هم همین خصوصیات ها باید داشته باشه ما اگه برسیم به این که شرایط فوق‌العاده برای این نوع فسادها شدید شده است روحی طالبانی هم به جایی نمیرسه خب بیام از استعدادهای دین استفاده کنیم مگه نیمدن تو دین توصیه هایی کردن اعم از صیغه موقت از اعم از این که نمیدونم زنان یائسه در یه شرایط خاص قرار میگیرن چیز عجیبی است وقتی میشینین مطالعه میکنین میگم فضای بحث ما نیست اما وقتی میبینین نه ما نمیتونیم این مسئله را نادیده بگیریم حتی در این حد که شما وقتی میبینین تو فضای صدر اسلام نه اینا را همه را من تعجب میکنم چرا پیامبر یه جوری میگفتن که اصحاب یه خورده بی حیا میشدن حالا اینجور بگی خدا حفظ کنه آقای از قدر عرض کردم بنده خدا وقتی داشتیم بحثا میکنم گفت بابا والا من آدمی بی حیایی نیستم اما یه جوری شما شده است که این روایته که میگم شما فکر کنید من بی حیام مثلا روح مثلا حالا یه مثال ساده مثلا یارو نشسته است دم مسجد دم مسجد زن مرد دارن میرن مسجد حضرت صادق فرمود اینجا چیکار ده میواستم نم یکی میشه صیغه کنیم روح یعنی امامشون براشون خیلی با ارزش است این رابطه طبیعی است به نظر من اما ان فضایی ساختن که نه دیگه نمیشه یه بنده خدایی یکی از این عزیزان ما خیلی هم ارادت بهشون داریم ایشون روحانیون جلیل القدری هم ایشون میگفتن که خب من دیدم بنده خدا این خانم معلم قرآن 37-8 سالش است به زحمت است ما برای خدا گفتیم که چی اینا صیغش کنیم که این زحمتش کم بیاد اصلا باورمونیم من اصفهان نیستم من برای ایشون یه ارزش قائلم از انقلابیون قبل از انقلاب بودن گفت یک چیزی برای ما دست آوردن که بفرمان آقا چقدر بعد از رفته یه دختر باکره گرفته گفت بابا این کمیته امدادی هم کمتره چه باکره ولی اینجوری دیگه حالا اگه کسی بگه بابا این اینجور بود مشکلش اگه باکره بود به این معنا باکره بود بکردن توی جمله آقا کجاش مثلا انقلابیست و متدینست که رفته از این کار کرده سن خب شما و منم که جون میدهیم برای اینکه دروغای گنده را بپذیریم و شایع کنیم همه اونا حالا من اگه خواستین ثابت میکنم اینو که انگار ما برای دروغ پذیرفتن و دروغ شایع کردن بیشتر آماده شدیم تا اینکه اینقدر خدا و پیغمبر میگن بابا اینا رو نپذیرید تحقیق کنید آبرو مسلمان ها رو حفظ کنید آقا شما که میدونین این مسلمونه میدونین متدین است پس اگه یه چیزی پشت سرش گفتن شما باید حمله بر صحت بکنید نمیکنید مثلا همین قد داشته باشین که پس بالاخره دین اومده است اگر یه موانعی گذاشته است یه راهکارم گذاشته است. خدمت آیت الله ابراهیم امین خدایشون رو حفظ کنه بودیم خیلی سال پیش، به عنوان ایشون یه شخصیت تعلیم و تربیتی این کشورن، میدونی وقتم زیاد گذاشتن، ایشون هم حرفشون همین بودن، گفتن واقعا این مسئله جنسی را اگه براش برنامه نریزیم ما را مثل سیل میبره. خب همه دل سوزن ولی هیچ کس جدی فکر نمی کنه. جدی فکر نکردن به این معناست که آنی که شما بگه بگه نیا کن این حرفا بی خود، بابا داره ریشه ها را میزنه، داره خانواده ها را از بین میبره. من این که میگم بحث باید خیلی وسیع تر از این باشه، حتی در همین حدی که اصلا ما تو اسلام چیزی داشتیم که مثلا یه دختر باکره مثلا زن دوم و سوم نشد، بیان تا کلی نشونتون بدم در صدر اسلام میشده. تا اینجا من حرفم ساخت، دقت کنید که خیلی مسئله از این حرفا باید جدی تر برخورد بشه تا مسئله حل بشه. بریم بعد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. میفرماند که دیگه چه چیزی را باید مراعات کنی؟ آقا فرهنگ شما فرهنگی نباشه که راحت آدم کشی باب بشه. این بعدش شد بعد از صدر اسلام، راحت خلیفه دستور میداد چون ایشون به ما توهین کرده است بکشیدش. میگه من آجا دیگه کسی به شما توهین کرد بکشین، باید دین بگه. این روحیه‌ای که راحت حریم حیات آدمها زیر پا میره، این روحیه بدیه. تو غربیا این به شدت پیدا شد، هم برای خودشون بیش از 40 میلیون خودشونو کشتن تو دوتا جنگ، هم برای بقیه. این حساس بودن که به این راحتی نمیشه کسی را کش. فرماد که حرم الله، اون کسی که خدا حرام کرده است، یعنی پس باید طبق قواعد الهی حکم قتل یکی داد. این حساسیتش بیش از این نیاز نیست، فقط بدانید اینجور نیست که دین به راحتی حکم قتل کسی رو بده. حتی تو مسئله زنا و اینا میدونین که خیلی قواعد میخواد. ما فکر کنیم یارو اگه مثلا حتی زنای محسنه کرد آنی باید قاضی حکم قتل بده، چه همچی چیزیه؟ بیان حکمای سیستم الهیه بخونین، کلی شرایط میخواد تا قاضی دستور بده که حکم این چیه؟ مثلا سنگسارست. فکر کرد اینا رو بعد انتظار نداشته باشین دین با سلیقه ما اداره بشه. تأکید آخر آیه که مشخصه، فرمود این یه توصیه از طرف خداست. اگه این توصیه را دقت کنید خیلی عاقلانه است. فرمایش علامه طباطبایی تو این قسمت لعلکم تعقلون این است: دستوراتی در رابطه با حفظ خانواده داد که اینها را عقل به راحتی میپذیرد. آره منطقیه. در ادامه میفرماد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. شما مال یتیم را براش، چون مال یتیم یعنی مال بیکس، مالی که خیلی راحت میشه خورد و بالا کشید، فرماد به پای نزدیک هم نشید چون قلقلتون میشه. میگون که کینگا کسا کار نداره که. خب اسم ما یه خودشا یه جوری حالا به اسم خودمون میکنیم، برای خدا بعدم بریم چی تو بشه. نه باید خیلی نزدیک نشید. الا اینکه الا بلتی هی احسن فرمودن برای حفظ آن و اینکه بهتر حفظ بشه. توصیه خوبی است. داشتیم آدمایی که متدینم بودن، بهشونم اعتماد کردن. خب شما تیپن بچه های مسلمون هستید، بهتون اعتماد میکنم. بعد یه مرتبه با یه وصیت یه چیزی شما نزدیک میشین به مال یتیم و مواظب یهو نیست. اینه که میگه تا میتونید نزدیک نشین، الا اینکه ابراهیم باش. به آتش نزدیک شدن باید ابراهیم باشی، حواستون باشه. من میفرم که خب میگه حتی یبلغ اشده و یه صلوات به تا اینکه بزرگ بشه و بهش بدین. و اوفوا الکیل ولل والمیزان بالقسط، میگه که کیل و میزان را اختصارا معنی کنیم، یعنی معامله که میخواید بکنید، خب دش دو شکله، یا پول میگیرید کالا میدی، یا کالا میگیری پول میدین، دیگه فرق هم که نمیکنه که. یه وقت گندم یارو را میخری پولش میدین، یا اینکه گندم بهش میفروشین. در این رابطه میگه مواظب باشید، باید عدالت رعایت کنید. یه قاعده کلی داره، آقا این بنده خدا 3 ساعت کار کرده، نه عرض میکنم بحث جمع بشه، 3 ساعت کار کرده. خب شما 3 ساعت کار کنی چقدر پول میگیری؟ رو هم رفته باید اینم در همین فضا باش برخورد کنی. ممکن است بگه خب من درس خوندم، نمیدونم تحصیلات کردم، خب اینم حمالی کرده است، خب اینم که من یعنی این عمله، این عمله از روزی که به دنیا اومده حمالی کرده است. تو از روزی که اومده به دنیا چیکار کرده؟ درس خونده. خب بابا پول تو را داده، این خودش خر حمالی کرده. حالا شما شدی دکتر، این شد عمله. کی گفته است که بناس یک روز خرج مطبخ تو قوت سال این باشه؟ اینا نیست تو اسلام، خراب طور اینا رو مطرح کردن که انگار راست راستی هم دکتره پذیرفته است که انگار باید خیلی پول بگیرده یه ذره کار کنه، هم ما پذیرفتیم که آخه آقا دکتره چیه دکتره؟ خدا رحمت کنه شهید بهشتی، ما اینا رو در تحت تاثیر شهید بهشتی هم، چون یه بحث اقتصادی خیلی خوبی داشتن قبل از انقلاب، نمیخوام بگم عیناً اینا رو میگم، مثال مال منه، ولی من اینجور برداشت کردم که نه، ما این نوع رابطه رو باید داشته باشیم. آقا شما 3 ساعت برای بنده کار کردی، منم تو 3 ساعت اینقدر حقوق میگیرم. این بالانس باید رو هم رفته در همین حد باشه، کم و زیادش به قول ریکاردو کم و زیادش در حد طبیعی باید باشه. این که میگم طبیعی، یه وقتیست حالا بنده حالا مریض میشم، یه مقدار پولم اونجا خرج میشه، دست شما خرج نمیشه، در همین حدا تفاوت اقتصادی ما باید داشته باشیم. کلیات قضیه بله، اون تعصبم نداریم، ممکن است بود خب آخه کرای مطبش اینقدر است، من که اینا نگفتم که این چقدر پول در میاره، نه چقدر خرج داره، خرجای معقولش. آقا ایشون میاد کرای مطب بشه، شرایطش بالاخره کت و شلوار ایشون که با اون کت و شلوار عمله فرق میکنه، اینا هم قبول رعایت بشه. شما بگو ساعتی چندی؟ این ما برداشتمون از اقتصاد اسلامی که میگن قسط و میزان و عد، کلیاتش همینه. آدمی هم نیستم که میگه مدتی وقت گذاشتم هم تو اقتصاد هم درس دادم دور جون، یعنی اینجور حالا بیچاره اونایی که شاگرد ما بودن ببین چی در میمده. ممکنه شما بگوی اینا اقتصاد سوسیالیستی است، سوسیالیست ها اومدن از ما دزدیدن، ما محمد صلوات الله علیه و آله رو داریم. همینقدر بسه، ولی رو هم رفته لاقل خودتون با خودتون درست کنار بیان. این ادامه آیه خدا فهمیده است که ما یه چیزیمون میشه، خدا میگه که نمیشه، ببخشید خدا شنید که ما گفتیم نمیشه بابا حواست کجاست، اینجوری که دیگه امرونی میشه زندگی کرد. آقا اینقدر باید که به بانک بده کاری، ما بانک روش کشیده است و بعدم اینقدر که نمیدونم بچه‌هامون رو میخوایم بذاریم دانشگاه، ترما گرون شده سه اینا. آن نمیشه آیه رو ببینین، لا نکلف و نفسن لا وسعها، میشه که من گفتم، معنی آیه مگه این نیست؟ لا نکلف الله نفسن الا وسعها، یعنی بابا من تکلیفی ما ورای وسع شما نمی کنم، یعنی میشه که گفتم. یه بار ما رفتیم یه جا رو ایسی کنیم، گفتن آقا خیلی دیر اومدیم، گفتم چرا؟ گفتن باید سال 61 میمدی، سال 63 رفته بودیم. یعنی نه دیگم، گفت این حرفا قدیمی شده است. خدا میگه اینا قدیمی نمیشه، اینا یه سه حقیه است، شما باید اصرار داشته باشید میشه، یعنی در همون تعادل علمیش من دارم عرض میکنم، به همون معنایی که شما حقوق خودتون را با حسابهایی که امروز باید بکنین باید در همین حد باشید که رعایت حقوق همدیگه را بکنیم. ایشون میفرماد آفل کیل ول میزانه، معنیش همینه، یعنی رعایت حقوق همه بکنیم. چی گفته است من باید حقوقم خیلی باشه شما کم؟ عرض من اینه با اینکه امرو راهکارش چطوریست، امرو راهکار امروزی داره، اما اینکه شما بگو نمیشه، میخوای چه نتیجه بگیری؟ نتیجه بگیری که پس نباید حقوق همه رعایت کنی؟ خب این نتیجه شیطانیست. تو باید بشینی حساب کنی که میشه همین امروز هم حقوق همه رعایت کنی. من کلیات آیه رو همین قرار میدونم. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، وقتی هم میخوای حرف بزنی فعدلوا، رعایت عدالت بکن. وقتی میخوای نظر بدی رعایت عدالت بگو، حتی اگه اون که میخوای نسبت بهش نظر بدی چی باشه؟ قوم خشت باشه، زاغور با. یعنی یکی از موانعی هم که تو باید کنترل کنی در زندگی اینه که در سخن گفتن و نظر دادن و روزنامه نوشتن و سایت نوشتن عدالت رعایت کن، نجات پیدا میکنی. باید تو این کارو بکنی، حریم سخن گفتن تو باید تا جایی باشد که شخصیت های افراد، آبروی افراد، اینا از بین نرد، قضاوت مردم نسبت به افراد مختل نشه. و واقعا آدم میبینه که امروز یه مشکلات اساسی ما داریم تو این قضیه. من صحبت دیدم که مقام معظم رهبری روز 14 خرداد به استناد به همین فعدلو کردن در صحبتشون، بنده همون صحبت ها اینجا آوردن. ببینید چقدر امروز ما نیاز به این داریم، یعنی بروزترین صحبت هاست اینا. ایشون اونجا فرمودن که اگر به نام انقلابیگری، به نام عدالت خواهی به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفن اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارن، به اسلام اعتقاد دارن، اهانت کردیم، آنها را مورد ایذا و اذیت قرار دادیم، از خط امام منحرف شدیم. اگر بخواهیم به نام انقلابیگری و رفتار انقلابی امنیت را از بخشی از مردم جامعه و کشور ما سلب کنیم، از خط امام منحرف شدیم. در کشور آرا و عقاید مختلفی وجود دارد. من اینجا دل واپس دارم میشم که یک فکر خوب، مثلا فرض بگیم ما این جلسه یا از این آیه یه برداشت خوبم کردیم، تفسیر مفسرینم تایید کرد، به چه دلیل؟ این تنها تفسیر است. توحید به ما میگه آقا خدا حی قیوم سمیع بصیر علیمه. یکی بگه آقا یعنی چه؟ یا اینست یا اونست. نه آقا، همینه همونه، خدا اینه دیگه، همینه همونه. بفرمایید خدا در عالم ماده جلوه کنه میشه دین گل، در عالم ملکوت جلوه کنه میشه ملائکه، در عالم بالاتر جلوه کنه میشه حقایق وحدانی یا ملک مقرب. حالا کدوم خداست؟ همش جلوات خداست. هر کس به اندازه توحیدی بودن سه اثر دارد با ملاکا. ملاکا فرمودن چی؟ نظام قبول داشته باشه، مسلمونم باشه. این خیلی مهمه. بنده خودم تو اون جزوه سلوک در ذیل اندیشه حضرت امام آرزوم اینست که ما به جایی برسیم که در ذیل شخصیت امام همه تحمل کنیم. آقا همه ما انقلاب حضرت امام و این نگاه حضرت امام به عالم قبول داریم، حالا میخواد این گروه باشی، میخواد اون گروه باشی. حالا بحث رو ببینید چون جا دارد ادامش. میفرماند که اگر بخواهیم، فرمان این در کشور آرا و عقاید مختلفی وجود دارد، اگر چنانچه یک عنوان مجرمانه‌ای بر یک حرکتی، بر یک حرف برفی منطبق شود، این عنوان مجرمانه البته قابل تعقیب است و دستگاه هم باید تعقیب کنه. اما اما با سلیقه سیاسی ما اگر نخوند، با مذاق سیاسی ما مخالف بود، ما نمیتوانیم امنیت رو از افراد بگیریم، عدالت را زیر پا بذاریم. بعد آیه رو خونم: ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو اقرب من تقوا. اینجا حالا بعد آیه بعدی را که انشالله بتونیم امشب بگیم، ببینیم آیه 153 اولش بحث اینه میکنه: ولا تتبعوا سبل لا تتبعوا سبل فتفرق، میگه بپاین تفرقه نکنه، آخرش میگه چی؟ لعلکم تعقلون. رابطه اتحاد و تقوا رو علامه طباطبایی فرمان عین هم است. اگر خواستین ببینید چقدر متقید، ببینید چقدر دلتون برای اتحاد بین مسلمین میسوزه، و اگر خواستین ببینید که چقدر متحدیم، ببینید چقدر متقیم. غیر ممکن است که تقوا نباشد و اتحاد حقیقی باشد. اتحاد دوزه هست، اما مؤمنین بدون تقوا نمیشه اتحاد رعایت کرد. دلم میخواد رو این یه خود صحبت داشته باشیم. بعد آقا میفرماند که ما باید که این بعد رو که در نظر دادن عدالت رو رعایت کنیم رو برای خودمون یک کار اساسی بدونیم. بحثا میرم جلو، چون در آیه بعدی شاید بحثا بتونم روانتر عرض کنم. بعد آیه رو ادامه میدیم، میفرماد و اذا قلتم فعدلوا. من الان نگرانیم همینه، به جهت اینکه خب شاید حساس بشم، واقعا میبینم کسانی که ما انتظار نداریم، ببینید اونا که اهل فتنن که ما دلواپسشون نیستیم، اینایی که ما انتظار نداریم در گفتن سخن خیلی بی‌پروا شده. حیف، واقعا غم میگیره بنده را که کسان همین امروز مثلا شما ببینید در یکی از این روزنامه، این صبح روزنامه صبح امروز یه مقاله آقایی که ما واقعا من همینجا پشت همین تریبون در مسئله دوره سازن دوره اصلاحات عرض کردم، مصداق مداد العلماء افضل من دماء شهدا، مقاله این آغاز تو روزنامه خوب عمل کرد تو یک از سردبیرها. امروز یه جملاتی ایشون میگه که اصلا آدم تعجب کنه. آقای رئیس جمهور در اردبیل فرمودن آقا ما که گفتیم مسئله بانک ها مسئله است، ما هم که به دفتر ریاست جمهوری چند ما زودتر گفتیم که آقا یه جریانی از این بانک ها و یه فسادهایی میاد. خب ایشون دیده گوش داد اینجا تو، حالا اینم من حساس بودم که زور گذاشت تلویزیون از شب نگذاشت، حالا منم چرا بحث این جمله ایشون بود که ما زودتر گفتیم و خودمون هم گفتیم دنبال کنه. بعد حالا این آقا امروز برداشته است نمیشه نخیه ما زودتر گفتیم. حالا که چی؟ اینا بیدش میگن شلوغ کردن موضوع برای اینکه دوز گم شد. آقا هر که زودتر گفته بذارین آقا این دوز پیدا بشه. دولت که میگه آقا ما از سیستم قضایی میخوام که این دوز پیدا کنید، یعنی منظورم دوز پیدا کنید مسئول اصلی شما جای تعجب کنید. خب مسئول اصلی پیدا شد؟ نخه. جالبه، حالا برای اینکه مثالم خوب داشته، به نظر شما اگه دو تا چاقو کش وسط این خیابون یکی را کشت، باید اول چاقو کشی را بگیریم که یکی را کشت، یا بریم استاندار را بگیریم که چرا توی این شهر یکی کشته شد؟ بابا اول چاقو کشی را بگیریم بعد هم میگم استاندار. عجب استاندار بدیه. حالا عکس شده، آقا دولت شده است تقصیرکار دزدی. این دزده انگار هیچ کاره. آخه یقه اینا رو هم بگیرید. من اینی که میگم سیاسیه و خب ما قصه میخوریم، ما برای ما فرق نمیکنه، ما میخوایم این بچه مسلمان ها با هم دعوا نکنن. حالا این که گفتم اگه واضح کنم بیشتر شما اذیت میشین که بالاخره اولین مقصر اونست که مسئول کلی این بانک صادرات بوده است یا نه؟ دومی مقصرم میگم که کیه؟ دولت است که چرا این بانک ها رو ادب نکرده. پس چرا همش؟ خب شما این مقاله رو بخونین انگار هیچ کس کاری نیست غیر دولت، اینم خلاصه جمله این است کذب محض است. آخه اینا یعنی چی؟ من دوباره عرض میکنم اینا شلوغ کردن فضاست تا موضوع اصلا گم بشه. آقا بیای قشنگ بذارید در یه فضای سالم، تکلیفم معلوم نکنید برای سیستم قضایی که نه آقا باید دولت رو بگیرید، بذارید هر کی که تقصیر کاره است، خب این مسئول قضایی عزیز ما که برداشته است دستور داده آقا دنبال کنید، خب پس تکلیف براش معلوم نکنید تا روشن بشه. قشنگ آدم دلواپس میشه که انگار مسئله مناس پنهان بشه. خب عدالت اینه که ما میخوایم صحبت کنیم فعدلو، بیایم ببینیم آخه این فضا رو نسازیم. ما حرفمون اینه این فضا رو نسازید تا مشخص شد. اونجایی هم که خب دولت کوتاه اومده میگه آقا نفهمیدم بالاخره مگه میشه بگم دولت وقتی میخواد کار کنه بی تقصیره؟ بحث دیگه البته هست، آیا عزم این دولت عزمی است که براش مهم نیست؟ بابا من تو چند تا دولت مسئول بودم، به خدا قسم یک باورتون میاد ما بنا بود یه پول میلیون روزا زیاد بودیم که میگم مال سال 74 است، مثلا حساب کنین 500 میلیون به ما داده بودن یه پروژه را ما را بندازیم. بعد کسی که معاون مالی اون اداره تهران اومد گفت اگه 50 میلیونش را بدوزند. جمله رو دقت کنین، آباقیش را کار کنند خوب است. حالا این آقا یکی از مسئولای منتقدین است، عکسش هم دیدم انداخته بودن که آقا بالاخره دوزار رو بگیریم. آره دوزار رو بگیریم، اما تو خودت فضای زمان به من گفتی، به کس دیگه که نگو، خود من با این گوشم هم شنیدم. درسته که میدونی این روح بسیار روح کثیفی است، روح باید یک ریالم دزدی نشه، باید عدالت حاکم باشه. یعنی چه که 50 میلیون رو بدزدن تا 450 میلیونش رو کار کنن؟ این روح دزدی میشه، این اصلا هیچ کی نمیتونه کار کنه. ما میگویم که آقا این فضایی که بخواد در یک نورانیتی باشه، خب حالا شما میاید، من این که میگم این آقا در اون دولت ها خیلی هم خرش میرفت و نقش داشته است، حالا خب ما مقایسه میکنیم، نه عزم این دولت این نیست که یه ریال هم دزدی کنه. بی خطا بودن این خیلی کاری ده، حرفی علک تعصب است که آدم عرض من فقط همین یه کلمه است که ما باید خیلی حواسمون جمع باشه. انتظار از کسایی نداشتیم که بی انصافی کنن کردن. معلوم است که اگه ما هم حواسمون جمع نباشه، خلاصه حب و بغضا معلوم نیست سر ما رو به خطر نندازه. ادامه آیه هست و به عهد الله آفو، شما به عهد خدا وفا کنین. شما مگه وفا عهد نکردین؟ علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و مبین فعبدونی انه هذا صراط مستقیم. شما همدون عهد کردید که شیطان دنبال نکنین، خدا رو دنبال بکنین. چرا این عهدتون رو غفلت میکنین؟ به هم تذکر بدیم، به هم تذکر بدیم بابا عهد الهی این است که ما روح بندگیمون رو تقویت کنیم. آخر آیه رو ببینین، ذالک وصاکم به لعلکم تذکرون. اینا خیلی تیکای عجیبیه. میفرماد این توصیه ایست از طرف خدا به شما، بلکه بیدار شید. آخر آیه قبل چی بود؟ لعلکم تعقلون، یعنی اگه تعقل کنید ببینید حرف خوب حرفایی است. اینجا میگه اگر عمل کنید یه هوشیاری فوق‌العاده‌ای پیدا میکنید. در آیه بعدی که حالا کلیاتش بحث بشه میفرماد و انهازا صراطی مستقیما فتبعوه، این صراط مستقیم منه ازش تبعیت کنید. چی؟ ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، و دنبال فرعیات نرید. دقت کنید به این سیاق، یعنی میشه جا نماز آب کشید توی قضیه ولی کلیات از دست بدید. این سبل معنیش چیه؟ یعنی راهای فرعی دیگه، نگفت راهای فرعی بدابا، کلی گفت، یعنی هم راهای فرعی بد هم راهای فرعی خوب. آقا فرمودن مسائل حاشیه یا نه این اصلش کنید. می فرماد یه راه نورانی مستقیم هست و همین ها که گفتیم، یعنی دوتا آیه قبل ها یه واقعا روش دقت کنید، در امور فردی و امور اجتماعی بسیار راه رو روشن کرده خدا. می‌فرماد و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، همینا بگیرید. هی به هم دیگه بگو ما راه حق ول نکن، یه راهی بگو که به کثرت جامعه نکشه. خود ادامه رو ببینید، میگه نیفتین تو راه‌های فرعی. من یه مثال میزنم، ببینید اساسا جدال میدونین که به چه معناست. جدال یعنی این ورا تو بگیر و ول نکن، اون ورم اون بگیره و ول نکنه. حرفاتون درست بگید، هر دو دونم بی خود بگید. چطوری میشه هر دو دون درست بگید و بی خود بگید؟ یعنی شما یه طرفی قضیه رو گرفتی و جامع نگاه نمی کنی، اونم یه طرفی قضیه رو گرفته جامع نگاه. مثال بزنم، حضرت امام فرمودن که ما اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذاریم. قبوله؟ خب حالا بعد امام که رفتن، ما به ظاهر این کار رو نکردیم دیگه. اون آقا تو محاکمهش همینا گفت شما مگه از برای آل سعود کوتاه نیومدی؟ خب با اسرائیل هم کوتاه بیا. این نفهمید که آل سعود یه تیکه تغییر کرد بعد که ملک عبدالله اومد. ملک عبدالله یه تیکه بسیار خوب با ما تا کرد، یعنی حالا به هر دلیلی یا احساس کرد که میتونه، به قول بعضی ها میگن دم به جنبونه روبرو آمریکا، چون دو مرحله داره ملک عبدالله. ملک عبدالله یه تیکه خاص استقلالش خودش را دنبال کنه. آمریکا یا همین نوریزاده، من یادم از حسابی باش کله رفتن که نه شما به یه نخ بندید میکشمتون همه تو آل سعود. ما آورده میکنم آل سعود مرحله بعد نه رفت دوباره آمریکایی شد. خب نظام اسلامی تو اون مرحله اومد دید که نمیشه سواری بکشید، کاراشو جلو ببره، در واقع آل سعود رو بکنه چی؟ پشتیبانی فلسطینیا، و این کارو کردن. خب بعدم که شما دیدین که نمونه شالا نمونه امروز مثلا آقای اردوغان ها ترکیه، این ما از ترکیه تا وقتی که به نهضت های اسلامی کمک میکرد ما هم پشتیبانش. حالا که میبینیم میره تو مصر و تونس میگه که من پیشنهاد میکنم یک دولت سکولار تشکیل بدیم، دیدیم که سخت باش گرفتیم. تو همین جریان هم خیلی محلش نگذشت. این اسمش هست چی؟ یکی بگه آقا شما که دیروز مثلا از ملک عبدالله دفاع کردین چرا حالا عوض کردین؟ ما عوض نکردیم، اون عوض شد. حالا جدال اینجا یعنی چه؟ یعنی بگو نخن آقا شما هر روز یه جورید. نه ما هر روز یه جور نیستیم، ما یه اصول مقام. خیلی این صحبته آقا و این خبرگان فوق‌العاده بود. من که دلم میخواد، من بی سواد میشستم یه دوره اینا رو درس میدادم. چطوری؟ مثلا بحث قرآنی میکنم، سعی میکنم یه چیزی بفهمونم به خودم و به شما. این صحبته آقا با خبرگان به قدر عالمانه بود. گفتن اصلا ولایت فقیه یعنی این که نظام قابل انعطاف باشه. یعنی چی؟ یعنی یه اصولی داریم، عاقلانه اینه که بر این اصول بمانیم. حالا اگه شرایط عوض شد طبق ماندن بر اصولمون حالا باید انعطاف عوض کنیم دیگه. از این زیباتر ولایت فقیه ها تبیین کردن. دقت کردن چی دارم میگم؟ آقا طالبان میگه چی؟ میگه آقا ما 200 سال پیش از این یه چیزی گفتیم، خب حالا میگیم. خب جاهلی، 200 سال پیش از این یه چیزی گفتی، حالا اگه شرایط عوض شد یه ولی فقیهی بر رأس اموره که حالا که شرایط عوض شد طبق حفظ اصول انعطاف عوض انعطاف نشون بده. این که بگه ما 200 سال پیش از این یه چیزی گفتیم حالا یه چیزی گفتیم، این بیعقلیه. حفظ اصول عاقلانه است با انعطاف بر اساس شرایط. بحث خیلی عالمانه. خب حالا جدال یعنی چه؟ جدال یعنی اینا رو سرمون نمیشه، یه برای گرفتیم ول نمیکنیم. روح توحیدی یعنی آقا باز باش. ببین خیلی ها توش جا میگیرن، خیلی شخصیت ها میتونن بیان در دل نظام. من خستتون میکنم، این آقای انصاری هست مسئول دفتر نشر آثار امام، یه نامه‌ای داره روزای آخر عمر امام به امام، یعنی روزای آخر، هم دو سه ماه آخر، اینا یه مجله داشتن، تو اونم چاپ شد، هست تو صحبت آخری، صحبت امام هست. به امام یه نامه می نویسه که آقا بالاخره این جناهای تو این کشور کدوماشون حقه؟ بیشتر هم همین منظور دوتا جناه اپنه هست که جواب امامو بخونید. ایشون میگه من تو این شرایط، این تو این شرایط ها من میگم، اما چون با اگه نه ظلم به امام میشه، ایشون میگن اون زمان که امام جان میگن آقا هر دوشون حق، از نظر من هر دوشون خوبه، که مقام معظم رهبری، حالا من میارم میخونم، میفرمان که اتفاقا اون جناه خوب بودن، شعارا خوبی هم میدادن، چون تقوای جمعیشون رعایت نکردن، تکیه‌گاه فتنه‌گران ضد عاشورا و حسین شدن. جمله بسیار عالمانه است. خب حالا میخوام نتیجه بگیرم، جدال یعنی چی؟ جدال یعنی این که بگم یا این یا اون. نه آقا، در ذیل خیمه ی حضرت امام هر کس این خصوصیات رو داشت. مقام معظمه روز 14 خدا گفتن آقا مکتب امامی خصوصیات رو داره، هر کس ذیل شخصیت امام بود، اینا رو ما باید بپذیریم. میفرماد که ولا تتبع السبل، یعنی یه بره نگی بقیه رو ول کن، صراط رو بگیر، راه‌های فرعی رو اصل نکن. واقعا من نحس میکنم بچه مسلمان های ما دارن این کار میکنم. من این جمله که خلاصه کردم توی این جزوه از فرمایشات علامه را میخونم، چون آخر آیه هست ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون. تتقون دیگه عالی ترین افقی است دیگه، حالا بحثش اینجانی. میگه میخوای متقی بشی باید صراطی فکر کنی، وسیع همه دین را ببینی، یک کشه بگیری یا یه فرعا بگیری. آقا تو اقتصادمون درست شد، همه چی درست میشه، اینا میگن سبول. حالا یا مثلا میگن چی آقا، نه اینجا مثلا فلانی دروغ گفته دیگه فایده نداره، اینا میگن سبول. شما را خیلی راحت میشه اینجوری فریبت. بچه مسلمان ها آقا دیدیش، من میدونم که یه دروغ گفته، پس دیگه تموم شد. بابا دیگه دروغ گفته است، یا پشیمون شده است، یا از دستش رفته است، یا توبه کرده است، اینا چیست ول نمی کنی؟ خب نمیشه دیگه زندگی کرد. میفرماد اگه میخوای متقی بشی باید اون جهت کلی را حفظ کنی. دلم میخواد روش بمونیم. من جمله حضرت علامه را بخونم مختصره. میگه میفرماد پس معلوم میشود تقوا با تفرقه نمیسازد، تقوای دینی التزام به صراط مستقیمی است که اختلاف و تخلف در آن راه ندارد. به همین جهت در آخر آیه روی تقوا تاکید میکند. مقام معظم رهبری در رابطه با همین که فرمان یه تقوای فردی داریم، یه تقوای جمعی، بعد فرمان ما باید این دوتا را رعایت کنیم تا از فتنه های این زمان نجات پیدا کنیم. صحبتشون با نماینده های مجلس بود که خدمتشو بودن. من میگم اولی آیه رو خوب نگاه کنیم. آیه دو تا چیز کنار هم گذاشته است. میفرماد اگر به راه های تفرق آمیز گرفتار شدید از تقوا جدا میشید. نتیجه چی میشه؟ اگر خواستیم در تقوا بمونیم باید چه کار کنیم؟ فضای کلی یک حیات اتحادی داشته باشید. ایشون میفرمان مطالب دیگر هم که هم مطالب دیگر هم همین توصیه ایست که من همیشه دارم و آن نه از قبلش باید بخونم. میفرمان یک تقوای جمعی، البته من این را عرض بکنم اینجا جای تقوای جمعی است. فرمان ما یک تقوای فردی داریم که هر کسی خود را تحت مراقبت آن داشته باشد. دروغ نگم، دزدی نکنیم، به نامحرم نگاه نکنیم. تقوای کامل این است که انسان به طور دائم خود را تحت مراقبت داشته باشد. من و شما هم نداریم، باید حواسمون جمع باشد. بعد میفرمان یه روایت مشهوری داریم، میگن تقوا مثل اینه که انسان در یه خارستان با پیرن عربی بخواد راه بره. چطور راه میره؟ همچیش لباس جمع میکنه، غلظه تیغا پاره میکنه. فرمان این است تو متن دین ما. فرمان یک تقوای جمعی هم داری. تقوای جمعی این است که جمع ها مراقب خودشان باشن، جمع به حیث جمع مراقب خودشان باشن، بیمراقبتی جمع ها نسبت به مجموعه خودشون موجب می شود که حتی آدم هایی که در بین آنها تقوای فردی دارند با حرکت عمومی آنها آن جمع ها بغلطن به جایی که نباید برن. نمونه شد داشتین دیگه، این طرف شخصا آدم خوبیه ولی گروهش یه مزخرفی میگه سکوت میکنه، گروهش یه خلاف شرعی میکنه، خلاف شرع به این معناست حرف رهبری هم محل نمیذاره، به خلاف شرع از این بیانتر این خیالش چرا صرف نمیکنه. بابا رهبری میگن آقا هر سخنی که بوی تفرقه میده ما دفاع ازش نمیکنیم. میخوام من بگم میخواد شما چه فرقی میکنه؟ من دلم میخواد این آقا نگه چون میخوام دوستش داشته باشم، بچه مسلمونه، معلوم است وقتی که گفت خب گله من ازش میشه. اتحاد این است که این چی شما چیزی نگی منم چیزی نگم که بوی تفرقه میشه، بتونیم کنار هم. ما خیلی کارا داریم، خود آقا اینجا میفرماد فهم بابا این همه کار رو ما ول کنیم ما بیفتیم به این چیزا. بعد در ادامه میفرماد در مجلس سلائق مختلف و جریان‌های مختلف هستن. البته مثال مجلس است، همه کشور اینطوره. بنده هیچ اصرار ندارم که این سلائق نباشد، اختلاف که بد نیست. من می‌فرمایم که اختلاف و سلیقه منتهی نشود به کشمکش و دعوا و چالش و دشمن خونی همدیگر شدن و فراموش کردن آمریکا. من می‌خوام بگم این آیه تفسیر امروزش این جمله است. شما حساس باشید. من اینو بخوام عرض کنم. آقا ما مدعی هستیم. ما میگم عزیز من شما اینا تو امروز تو این روزنامه نوشتی، چرا نوشتی؟ ما نمیخوام بگم خب اینم بره پکارش. میگه میشه؟ ما همین آره داریم. یعنی شما اگه فرداش یه سخنی گفتی که این تفرقه ایجاد میکنه، ما با شما دعوا میکنیم، نه با شما قهر کنیم. قهر کنیم که کسی نمونه. میگم آقا چرا همچی کرد؟ یعنی ما مدعی شما میشیم اما از تن خودمون شما را جدا نمیشه بکنیم. این خیلی خطرناکه. روحی آقا را تو همین قضیه ببینیم. بعد میفرماند که مطلب دیگر همین توصیه است که من همیشه داشتم که همفزایی است. یعنی باید یه کاری کنیم که واقعا ما بچه مسلمان ها را دشمن با نقطه ضعف عجیب است. خودشون میگن ما در این قضیه ضعف هایی داریم. میفرمون ما از این ناحیه ضربه خورده ایم. یکی از جایی که ضعف نشان داده ایم همینه. یعنی چطوری؟ نگران تقوای جمعی نیستیم، نگران نیستیم که آقا این جریان داره به ضرر اسلام عمل میکنه. میخواد اسمش اصولگرایی باشه، میخواد اسمش اصولگرایی نباشه. آقا شما اصولگرایی باشی که داری تفرق ایجاد میکنی، ما گله‌مندیم از شما. محسم اجمالاً مون انشاءالله بشه بعدن تبیین بیشتر که حاج آقا بفرمایید دعا کنید. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب توحیدی که این قرآن مجید عزیز رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت پیامبر و آل پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بگردان. پروردگار این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و ایجاد وحدت بیشتر بین نیروهای دینی قرار بده. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.